سوینا با مشارکت نشر سالس و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
لعنت به داستایفسکی. نوشته عتیق رحیمی، ترجمه مهدی قبرایی، نشر سالس، راوی بهرام ابراهیمی.
نجوای نرم و ملایمی در اتاق کنار گوشش موج می‌خورد. از لای چشم‌های نیمه باز فقط طرح اندامی را تشخیص می‌دهد. چهره اصیلی زنی جوان با جفتی چشم درشت زمزمه می‌کند: رسول، چه رویای دلانگیزی رسول. صدا نگران بلند می‌شود و وادار می‌کند چشم‌ها را واکند. حالت خوب است سوفیا؟ از کی تا حالا اینجا بوده؟ ساعت چند است؟ هنوز منگ به ساعت شماتهی روسی که از کار افتاده نگاه می کند. مدت هاست کار نمی کند، فقط طبق عادت نگاه می کند، یا به قول خودش بنابه پوچی مزمن. می نشیند و رو به پنجره می کند. آسمان هنوز دودالود و پر از خاکستر است. خورشید نمی داند کجا ظاهر شود و ظاهر نمی شود. منتظر زمین است که بچرخد. سوفیا که هنوز نگران به او خیره شده میپرسد: چه شده؟ رسول دنبال تپانچه کورمال میگردد و برش میدارد. سوفیا و سوئزن میپرسد: از کی که حالا با خودت تپانچه داری؟ تپانچه را زمین میگذارد که بتواند سیگاری بردارد و برای خودش روشن کند که دوست ندارد جواب بدهد. خوب، چون نمیفهمد که او نمیتواند حرف بزند، ولو اینکه خودش میداند چقدر احمقانه است. مادرم خبر پدرت را به من داد، خدا رحمتش کند، ولی خودت چرا نگفتی؟ چرا نرفتی مراسم تدفین؟ دستهای رسول را در دست می گیرد. حالا می فهمم چرا ساکتی، چرا قصه داری. نه سوفیا، تو هیچی نمی فهمی. این چیزها را می پرسی در حالی که می دانی مرگ پدر رسول هیچ معنایی برایش ندارد. سالها می گذرد که از هر دو طرف با هم بیگانه شده اند. رسول برایت گفته فقط نگران مادر و خواهر خود است، باید نجاتشان دهد. اما این هم داستان دیگری است. رسول به یک چیز، فقط به یک چیز فکر میکند. آن شب کجا بودی؟ به دقت نامزدت را ورانداز کن، به سکوتش گوش بده. رسول، برگشتم سر کار برای ننه عالیه. میداند، دوستت دارم، قول میدهم، ولی ناچارم کار کنم. اما اگر من کار نکنم کی بکند؟ مادرم، برادرم، تو که از زندگی ما خبر داری. قسم میخورم وقتی نازی گل دیشب آمد سراغم، مادرم خودش را به پای او انداخت و خواهش کرد جای من برود، اما نازی گل موافقت نکرد. آنها که او را نمیخواهند.
آنها او را نمیخواهند؟ این آنها کی هستند؟
سوفیا بغض خود را فرو می خورد و ادامه می دهد. آخرین بار که گفتی نباید آنجا کار کنم چون مردم حرف در می آورند، گوش کردم و نرفتم. بعد چی شد؟ یک هفته نداری و گرسنگی. آن هفته کی هوای ما را داشت؟ بغضش می ترکد. از تو هم نمی شود انتظاری داشت. حالا از مادر و خواهرت هم باید سرپرستی کنی. خودت محتاج کمکی، پس گوش بده. می دانم قبولش برایت سخت است، اما بگو ببینم رسول، چاره دیگری هم دارم؟
نه، چاره دیگری نداره. و همونطور که گفت: رسول، تو دیگر چیزی نداری به او بدهی، تو تهی هستی، تو هیچی، ناتوان از خودکشی، ناتوان از راست و ریس کردن خودت یا حمایت از خواهر و برادرت، حتی هیچی نداری که به سوفیا و خانوادهش بدهی. از بی دست و پایی و بی دردی خودت شرمنده نیستی؟ با این حال از کار سوفیا احساس بی شرمی و تحقیر میکنی؟ او سوفیا معصومتر، پاکتر و ارزشمندتر از توست. خودت را به پایش بینداز و گریان بگو: در برابر تو تعظیم نمی کنم، در برابر همه رنج های انسان سرفرود می آورم. یالا، می لرزد. ببین، حتی نمی توانی با شکوه در این جمله قهرمان دلخواهد راسکولنیکوف را به زبان بیاوری، اما پا تو کفش او می کنی. چه رزلی تو! دست های بازش را به هم می چسباند، انگار بخواهد دعا کند. سر در شانه ها فرو می برد، به خود می پیچد و در هم شکسته است. می فهمد که عزت نفس نه رمز احمقانه مردانه برای شرف است، نه اخلاقیات مسخره قبیله ای، بلکه اراده به بقایی است که ضعف خود را می پذیرد و می خواهد به آن احترام بگذارد. سوفیا بسته اسکناسی را که او به داوود داده در می آورد و می پرسد: این پول از کجا اومده؟ حالا دیگر باید بنویسی. نمی شود همینطور ساکت بمانی، سوفیا را در تاریکی بگذاری. شاید به این نتیجه برسد که آن را از ننه آلیه دزدیده ای. او و نازیگل لابد دیروز متوجه رفتار عجیبت شدند. آره، همه چی را برایش می نویسم. این پول مال فروش خواهرم به فرمانده رستم است. این بهای بزدلی من است. بیش از پیش هیجان زده بلند می شود تا دنبال کاغذ قلم بگردد. سوفیا با کنجکاوی نگاهش می کند. این پول را برای مادر و خواهرت لازم داری. رسول دفتر یاد داشته سوفیا را پیدا می کند. سوفیا می گوید: من دوستت دارم رسول، اما نمی توانم با تو زندگی کنم، یا بهتر بگویم تو نمی توانی با من زندگی کنی. و بلند می شود تا چادر سر کند برود، اما پیش از بیرون رفتن رسول متوقفش می کند و دفتر را می دهد دستش. سوفیا دل می کند. این چیه؟ این دفتر یادداشت منه؟ بله، سوفیا بفهمی نفهمی قیهی می کشد. دفتر یادداشت من؟ سیل خاطرات هجوم می آورد و او از شرم لبخند می زند. رسول به اشاره می گوید بازش کن. سوفیا دفتر را وا می کند. رسول هجوم می برد و تند ورق می زند تا به صفحه آخر برسد. سوفیا می خواند و باز در دل برای خود می خواند و سرآخر به صدای بلند تکرار می کند: امروز من ننه آلیه را کشتم. سر بر می دارد، مطمئن نیست درست فهمیده باشد. می رود طرف رسول. این یعنی چی؟ به جمله بعدی اشاره می کند و می خواند: به خاطر تو کشتمش سوفیا. بعد جمله دیگر: سوفیا هیچ وقت نبوسیدمت، میدانی چرا؟ دفتر را میبندد، سر به زیر میاندازد و انگار همه جا را جستجو میکند جز لبهای رسول، و برای معنای این کلمات رک و راست میپرسد: شعر است؟ نه، کشتمش. میکوشد با ادا و اطوار نشان دهد، اما بیهوده است. با خشم یک راست به چشمای سوفیا نگاه می کند. خشم کوری از ناتوانی خود در گفتن همه چیز. اینجوری به من زل نزن. منو می ترسونی. بگو ببینم چی شده. یالا. رسول برایش بنویس که صدایت در نمی آید. چرا چیزی نمیگی؟ راست راستی تصمیم گرفتی حرفی نزنی؟ رسول پریشان به نشانه بله سر پایین می آورد و در رخت خواب می نشیند. در صدد است مداد را بردارد و بنویسد، اما چیزی مانع او می شود. چیزی بدبینانه. هنوز هم علت رنجش خود را نمی داند. شاید علتش این باشد که سکوتش همه را کفری می کند، به خصوص آنهایی را که دوستشان دارد. با این حال دلش می خواهد به طول و تفصیل برای سوفیا شرح بدهد دقیقاً چطور به فکر کشتن نن عالیه افتاده است. وقتی بود که هفته پیش با هم دعوایشان شده بود. بعد رسول رفته بود قهوه خانه و آنجا از دو مرد شبه نظامی شنیده بود که می گفتند ننه عالیه این پیر قهوه فقط رباخار نیست. چند دختر جوان پیشش کار می کنند. ظاهرن کارشان نظافت است، اما در واقع برای ارضای مشتری ها. رسول تازه فهمید چرا می خواسته سوفیا تا دیر وقت کار کند. دیگر نتوانست تاب بیاورد. بله، همین وقت بود که فکر قتل به سرک زد. روز بعد صوفیا زمزمه می کند: نه، تو نمی توانی آدم بکشی. هی این جمله را تکرار می کند که انگار همه داستان رسول را شنیده باشد. باور نمی کند، بعدها هم نخواهد کرد. هر چه بگوید یا به عبارتی بنویسد دروغ محض است. بله، داستانت فقط نسخه بدل مسخره جنایت و مکافات است که صد بار برای شرح داده ای. همین و بس. شکست خورده و مایوس به صوفیا نگاه می کند. دوست دارد از او بپرسد چرا داستانش را باور نمی کند. ولی چطور باید باور کند؟ دلیلی وجود نداشت. هیچ کس حرفی از او نمی زند. هیچ کس جسد نن عالیه را ندیده یا صوفیا چیزی نشنیده. موضوع همین است. به کمک صوفیا نیاز دارم تا از راز پرده بردارم. برای تو راز است، نه او. از نظر او قتل منتفی است. صوفیا غرق فکر و خیال و دلواپسی می آید طرفش. چیزی به من بگو رسول، فقط یک کلمه، تمنا می کنم. چی می خواهد بشنود؟ دیگر چیزی برای گفتن نمانده. راست او را کشتی؟ بله، راست به خاطر من کشتیش. رسول روی تشک زانو می زند و صورتش را لای زانوهای خود پنهان می کند. صوفیا خم می شود و سرش را نوازش می کند. آخ رسول، پس اینقدر دوستم داری؟
آره، دوستت داره.
صوفیا سرش را بغل می کند. دلش هوای گریه دارد. آیا می تواند با یک قاتل زندگی کند؟ از کجا می شود دانست؟ او هم که چیزی نمی گوید. اما سکوتش سرشار از ناگفته هاست. میگوید اخیراً در خانه نن عالیه به دوستها، جنایتکارها و قاتلانی برخورده که در برابرشان رسول مورچه معصومی بیش نیست. یک هیچ. ای با خودش میگوید و بیشتر به آغوش صوفیا پناه میبرد و منتظر میماند. منتظر صوفیا میماند تا به او دستور بدهد: همین از سایه برو سر چهار راه بیز، تعظیم کن، اول زمینی را که آلوده کرده ای ببوس، بعد به تمام دنیا تعظیم کن و خطاب به خلایق با صدای رسا بگو من قاتلم. اگر چون این چیزی میشنید به حالش مفید بود، اما فراموش نکن رسول که صوفیا آن محبوب راسکولنیکوف یعنی سونیا نیست. صوفیا از دنیای دیگری است. میداند اگر در این شهر چون این کاری بکنی یک راست میبرندت دیوان خانه. صوفیا خود را از رسول جدا میکند و تند میرود طرف چادرش و آن را به سر میکشد. خب، همراه هم بیان. میرویم مرقد شاه دوشمشیر ولی. اما چرا؟ بیا برویم آنجا دعا کنیم. ایمانت را به خدا تقویت کن. توبه کن، به او بگو به نام او کسی را کشته ای، او تو را می بخشد. خیلی ها به اسم او کشتند، تو یکی از خیلی اینهایی. ولی من که به نام خدا نکشتم و احتیاجی هم به بخشش او ندارم. خب، پس چه می خوای؟ صوفیا برگرد طرف من. خب، پس با او برو، دنبالش برو. دنبالش می رود. صوفیا پیچیده در چادر فیروزه‌ای دو قدم پیشا پیش او راه می رود. با گام‌های بلند از خیابان بزرگی که در کرانه رود کابل به مسجد و مقبره شاه دوشمشیر ولی می رسد می گذرند. شهر هنوز در هوای فسفوری جنگ نفس می کشد. هن و هن می کند. در میان خیلی زائران وارد حیات مقبره می شوند. در مدخل حرم صوفیا کفش ها را در می آورد و کنار آنهای دیگر می گذارد که خادم سبزروی از آنها مراقبت می کند. رسول بیرون می ماند. زیر درخت آرزو که روی شاخه هایش نوارهای پارچه‌ای رنگی بیشماری بستند. دنبال سایه می گردد. پیرزنی با درد و رنج می ایستد تا نوار سبزی به درخت ببندد. دم پای او مردی نشسته است و کبوترها را تماشا می کند که لابلای کپه های دانه سلانه سلانه راه می روند بی آنکه به آنها نک بزنند. پیرزن که موفق شده نوارش را گره بزند پیروزمندانه کنار پیرمرد می نشیند. پسرم حتما بر می گردد پیشم. پیرمرد گوش نمی دهد. همه ی فکرش پیش کبوترهاست. پیرزن با لحن خشکی می گوید بهشان گندم نده. پیرمرد با صدای بلند می گوید فقط گندم می خورند. مردم نمی فهمند و برایشان ارزن می آورند. ببین؟ مشتی گندم می پاشد و کبوترها به آن هجوم می آورند. می بینی؟ گناه هست. چرا گناه هست؟ گندم پاشیدن گناه هست. این فکر را از کجا آورده ای؟ از قرآن. عجب. بله، به خاطر گندم بود که حضرت آدم و بی حوا از بهش اخراج شدن. آیه ها را نشانم بده. گفتم که گناه هست. گناه من یا گناه آنها؟ گناه تو. تویی که گندم میپاشی چرند میگویی. پس آنها هم نباید بخورند. آنها هم اختیارشان دست خودشان است.
پیرمرد که سرخوش است رو میکند به رسول.
شکم گرسنه ایمان نمیشناسد. درست نیست؟
به طرف او خم می شود. بین خودمان باشد، اگر آدم و حوا گرسنه نبودند میوه ممنوعه می خوردند، نه؟
پیرزن اصرار می کند این حرفا را نزن. گناه است، گناه. پیرمرد می گوید خب پس چرا اینجا نشستی در گناه هم شرکت می کنی؟ می خواستی نذر خودت را ادا کنی که کردی. پسرت بر می گردد، پس چرا هنوز اینجا نشسته ای؟ برو خانه.
زن جنب نمی خورد. گندم چاق و چلهشان می کند. در نهایت کفتر چاق بهتر از کفتر لاغر است.
بعد از رسول می پرسد می دانی چرا؟
پس از لحظه ای مکس بیشتر برای تأکید روی آنچه می خواهد بگوید. نه اینکه منتظر پاسخ باشد.
نه، نمی دانی.
به رسول نگاه می کند.
اهل کابلی؟
آره.
نه، اهل اینجا نیستی وگرنه می دانستی.
یک مشت گندم دیگر از جیب در می آورد و دست دراز می کند تا کبوترها از آن دانه برچینند.
بیا 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 جلو، بیا چاق شو.
از رسول می پرسد همیشه می آیی زیارت؟
نه، خوش به حالت، من هر روز میام اینجا، ولی نه برای دعا یا خواهش. خدا به دور، در اینجا دنبال خدا نمی گردم. خدا اینجاست. تپ تپ می زند به سینش، در قلبم.
به رسول نزدیکتر می شود تا در گوشش پچ پچ کند.
می دانی؟ کمونیست ها 10 سال وقت صرف کردند و دست به هر کاری زدند تا این ملت از خدا برگردد، اما عوض بود. عوضش خودی ها سر 1 سال در این کار موفق شدند. می زند زیر خنده. خنده خاموش و شیطنت بار.
داستان ادامه دارد.